بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید که دیروز در ذیل مسئله دوم در غیبت بحث مهمی رو مطرح کردیم که گفتم قبلا خوشبختانه کارهای اساسی شده تو بحث سب، و اون غیبت غیر امامی کامل اینجوری بگیم. یعنی ما یک نفر فرض میکنیم شیعه امامی کامل، شیعه امامی کامل، کامل یعنی از حیث عقل و تمیز و اینها. بعد میگیم حالا غیبت غیر این، غیر این اقسامی داشت دیروز، اقسامی داشت دیروز بیان کرده. یکی مخالفین عامه، یکی شیعه غیر امامی، یکی هم کافر. اینا رو دوستان دیروز فرصت کردیم تحت عنوان شماره 1 و 2 بیان کنیم. اما بحث امروزمون، حالا اگه برسیم انشاءالله تمام کنیم، دو قسمت داره. یکی شیعه اما غیر کامل، غیر کامل میشه سبی ممیز، سبی غیر ممیز و دیوانه. اینو در شماره 3 میخوام برای شما بیان کنیم. مردم از زیاد سوال میکنن، گاهی وقتا اگرم سوال نکنن مبتلا هستن. آقا میشه غیبت بچه ممیز کرد؟ چون سبی یعنی غیر بالغ، ولو 1 ساعت مانده باشه به بلوغش. سبی به معنی بچه نیست، اینو تو فارسی ما میگیم، و الا تو فقه اصطلاح داره غیر بالغ. خب آیا میشه بچه‌ای که هنوز بالغ نشده غیبتش کرد ولی ممیزه ها؟ یا نه، حتی ممیزم نیست، بچه 2-3 ساله است، یا دیوانه. ببینید، نمیدونم چقدر حافظه دارید، البته ممکنه بعضیاتونم اون موقع تو این بحثا نبودیم. ما در بحث سب به مناسبت سب المؤمنین، اونجا مفصل چندین جلسه وارد این بحث شدیم که مؤمن به کی میگن، و تا بخوایدم اینجا حرفای مختلف داشتیم. اون موقع مثلا بعضی ها میگفتن که اصطلاح مؤمن در شیعه بعدن پیدا شده، وگرنه در صدر اسلام زمان پیامبر در قرآن که ما 2 تا جریان که نداشتیم، سنی شیعه، تا بعد بگیم مسلمان هر دو رو میگیره ولی مؤمن فقط شیعه رو میگیره. این یه اصطلاح مستحدثیه وقتی که اونجا شد. البته اونجا یک حرف بسیار نوعی که ما داشتیم، عرض میکنم برای دوستانی که حالا یادشون رفته یا نبودن، اونجا دیدید ما عرض میکردیم اسلام خب اول که با این حجم انبوه مطرح نشد. اول همین بود که کسی بگه لا اله الا الله، همین، نهایتا شهادت به رسالت هم بده. هی آرام آرام هی اومد چاق شد، یعنی به مرور 23 سال تا دیگه در حجت الوداع که رسما امامت هم اعلام شد. ولذا ما میگفتیم اسلام این مجموعه است، یعنی قبل از اعلان رسمی ولایت، ولایت جزء اسلام نیست، ولایت وسیع، بعد از قدیر خم و اعلان رسمی ولایت، ولایت هم میره جزئش، به طوری که اگر کسی ایمان نیاره میشه نؤمنو ببعض و نکفرو ببعض. ولذا اینطور نیست که بعد از ولایت باز ما بگیم قوال مسلمان کیه، اونیست که این مجموعه رو پذیرفته و قبول داره. البته برای ورود به حوزه اسلام که شناسنامش بدن همون شهادتینه. حتی جالبه بدانید ولو شهادتین رو از رو اعتقادم نگه، ولذا منافقم مسلمانه، با منافقم احکام اسلام بار میشه. برای اینکه میخواد شناسنامه بگیره وارد محیط اسلام بشه کفایت میکنه. اما بخواییم به عنوان مسلمان مؤمن نگاه کنیم باید خب ولایت هم بپذیره. لذا ما میگفتیم این که بگیم این اصطلاح مستحدثه یعنی بعد از مثلا زمان پیغمبر اشتباست، اما یعنی زمان بعد از قدیر خم درسته، یه هر حرف تمامیه. بعد یک نکته دیگه که اون زمان عرض کردم خیلی معطل شدیم رسیدیم، ببینید ما از روایات اینجوری برداشت میکردیم که در صدق مؤمن باید فل جمله به شریعت هم عمل کنه. یعنی اگر شما تصور کنید یه شیعه 12 امامی که به هیچ دستوری از شریعت عمل نمی کنه، نماز نمی خونه، روزه نمی گیره، حج نمیره، غیبت میکنه، تهمت میزنه، دروغ میگه، اما خب اعتقادم میگه نه من قبول دارم، دروغم نمیگه، حالا و حال پذیرفته این امامت رو پذیرفته، این مؤمن نیست. نمیگیم مؤمن باید معصوم باشه ها، این حواستون باشه، نمیگیم من مثلا به اکثر دستورها عمل کنه، ولی از روایات استفاده میشد که به بعضی از دستورها عمل کنه. من یادم اون زمان که این بحث رو داشتیم گفتم اینو دنبال کنید شما، چون این نظریست که ما داریم از روایات میکشیم بیرون ولی ندیدیم هم جایی، یعنی من خودم ندیدم، نه شنیدم جایی و نه نوشته ای دیدم. خب اینجور مسائل آدم باید کمی با احتیاط، البته نباید بترسه ها، اگه برداشت کرد بگه. خیلی از مطالب رو اولین بار یه نفر گفت، بعدی ها دیگه افتادن دنبالش، نباید آدم بترسه بگه خب من اگه درست بود چرا دیگران نگفتن. خب دیگران نگفتن، خب حالا ما میگیم، اونام خیلی چیزا گفتن که قبلی هاشون چی؟ نگفته بودن. یکی از دوستان میگه رفتم امتحان بدم تا این مرکز شورا، همین بحثی ما رو برده بود، بعد یه مطلبی نقل کرده بود از قول من، اون ممتنی گفته خب حالا این مطلب رو پشه دیگران نگفتن، خب این استدلال چه دیگران نکردن. خب اون دوستان کم نبود، گفت حالا این آقا گفته، حالا بعدیا بیان بگن دیگه، قبلی هم تو دیگه مطالب همیشه اول یک کسی میگه بعد میگه خواهد دنبالش دیگه. ولی در عین حال اعتدال آدم یادش نره، بالاخره بیتونه تو آثار گذشتگان رگه هاشو پیدا کنه، خب هم احترام به گذشته است، هم قرار بهتری پیدا میکنه. بگذرم ببینید ما اونجا اینو رسیدیم دیگه، ادله و روایتش اینا اونجا که مؤمن باید عامل به شریعت، شریعت وقتی ما میگیم یعنی همین دستورها، همین واجبات، محرمات، عامل به شریعت فل جمله باشه، ولو کم، ولو کم. لذا ببینید میگفتیم مؤمن به من اعتقده به امامت ائمه اثنا عشر علیهم صلوات الله العامل به شریعه ولو بعضها، اینو اون موقع معنا کردیم. حالا دیگه نه فرصتی که برگردیم نه نظرمون عوض شده. خب اگر اینطور باشه بر این اساس بریم جلو امروزا، دوستان اگر یک ممیزی رو کسی غیبت کنه، سبی ممیز، ممیزی که امامت رو پذیرفته، یعنی اینقدر رشد فکری داره که بدون امامت چیه، کیا امامند، پذیرفته و البته بعضی از دستورات هم عمل میکنه، نه به عنوان واجبا، بچه 12 ساله که نماز میخونه، مناسب بشه روزم میگیره. بعضی وقتا مثلا دزدی نمیکنه، میگه دین ما حرام کرده، عامل دیگه. خب این مؤمنه. ما قبلا میگفتیم که در مؤمن بلوغ شرط نیست، در این که المؤمن و اخ المؤمن، یک کسی بخواد برادر دینی ما باشه لازم نیست بالغ باشه. بچه 12-13 ساله ممیز که معتقد به امامت ائمه 12 باشه، و این اضافه ما بود، فل جمله ولو یه مورد، دو مورد، سه مورد بیشتر استفاده نمیشد، به شریعت عمل کنه، صدق مؤمن برش محرزه. خب اگر این طور شد، غیبت این بچه بفرمایید جایز نیست. اطلاقات ادله چی میخواد بفرمایید، ما تعبیرتون میدیم. قرآن میخواد، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ببخشید، ایوه با احدکم ان یاکل لحم اخیه، هیچه نگفته در اخ مؤمن بلوغ شرطه. یا روایاتی که از اینم از آیم عام‌تر بود، مسلم، کسی که مسلمان ها از دست و زبانش در امان باشن، خب مسلمان ها، خب اینم مسلمونه دیگه، لذا حکم به اسلامش میکنیم. و ها کذا دیگه، ذکر که اخاک به ما یک شد، کس نگفته اخا حتما باید بالغ باشه. ممیز، حالا به تعبیر ما مؤمن، میره تو این بخش قرار میگیره. لذا غیبته، مثل سب بشه، سب بشه ما ناسزاگویی یا تعیید جایز ندونستیم، اینم جایز نمیدونیم و فکرم نمی کنم. گوش میکنید، احدی از فقها شرط بلوغ کرده باشه. البته من اخیراً دیگه مراجعه نکردم، دارم به حافظم اتکا میکنم، میتونی مراجعه کنی. حالا یک کسی هم مثلا گفته باشه به نظر ما اشتباه کرد، میام سراغ اون دوتای بعدی. من عرض کنم وای میسم، دوستان سوال دارن. یکی غیر ممیز بفرمایید، یکی دیوانه. غیر ممیز که صدق مؤمن برش نمیکنه، چون معتقد به امامت باید باشه، نمیفهمه غیر ممیز فرض اینه. دیوانه هم اونم مثل غیر ممیز، حال واقعش آدم نمیدونه. من هم میخوام شوخی کنم هم جدیه، این دیوانه ها چه احساسی دارن، ممکنه اونا برای خودشون یه عالمی دارن و به هم دیگه میرسن میگن ولا نسد عاقل، مثلا تو که ما میگیم بلا تشبیه بخشید فلان دیوانه است، اونا میگن بلا تشبیه فلان عاقله، نمیدونیم. ولی ما بخوایم سخنگوی اونا باشیم اینجوری میگن دیوانه ها تمیز ندارن، شعور ندارن، یعنی تشخیص ندارن، تصور درستی از موضوعان و الا داشته باشه دیوانه نیست، دیوانه نیست. یه موقعی یکی از این دانشگاه ها بر اساس اصول روانشناسی که خودشون دارن تحقیق کردن، گفتن مثلا چیز نزدیک به 80% مردم دیوانگی دارن یا دیوانه. اونا خب البته اونا اصطلاحات خودشون ها، پارامترهایی که دارن نسب العین خودشون قرار میدن، رو اون پارامترها بررسی میکنن، خب به این نتایج هم میرسن. نمیخوام تخطئه کنیم، رد کنیم، به هر حال بحث علمی است و احترام خودشو داره، ولی خب این که اون بحث تو ادله ما اعتبار نداره. یعنی اگر مثلا حالا رو بعضی از پارامترهای روانشناختی مثلا 50% 60% انسان ها سهمی از دیوانگی دارن، ما نمیتونیم که دیوانه تو روایات هم ایناست، این معلومه نیست. نه، دیوانه که همین که ما هم میگیم، کسی که کارهایی میکنه که عقلا نمیکنن، تصور درستی نداره. بر این اساس این دوتا صدق مؤمن برشون نیست، صدق مؤمن برشون نیست، نمیکنه، چون تصور درستی ندارن. البته اینا رو تو قبرستان مسلمان ها خاک میکنن، چون ملحق میشن دیگه به اشرف، به ابوین یا اشرف، اونا بحث دیگه است. از نظر به اصطلاح کلامی متخذ از روایات ها، ما این کار به کلام نداریم، که از اصطلاح کلامی متخذ از روایات اینا بهشون مؤمن نمیگن. خب اگر نگفتن میره تو بحث دیروز ما، که ما گفتیم ما بیشتر از حرمت غیبت رو از مؤمن به غیر مؤمن استفاده نمی کنیم. طبیعتا نمی تونیم بگیم جائز، جائز بفرمایید نیست. البته دو تا نکته، یه نکته که دیروزم عرض کردم تو جریان غیبت مخالفین و کفار و اینا، که بعضی وقتا عناوین ثانویه، اون عناوین ثانوی حساب خودش داره که بعضی وقتا این عناوین زیاده بعضی وقتا کمه. حالا ادامه همین بگید اون اثر وضعی که برای انسان داره. خیلی سخته آدمی که به راحت مثلا بعضی پشت سر حالا یه دیوانه یا بچه حرف میزنه، آروم آروم دیگه براش عادی میشه که پشت سر ممیزم حرف بزنه. آثار وضعی خودشو داره، آدم نباید اینا رو نادیده بگیره. این یه نکته. نکته دوم، دلم میخواد یه تحقیقی بکنید ببینید تو کلمات بزرگان اینو پیدا میکنید یا نه. اون موقع ما تو سب مطرح کردیم، تو سب مطرح کردیم، همون موقع من عرض کردم هنوزم پیدا نکردیم، ولی بعید میدونم نباشه آدم یه وقتی بذاره پیدا نکنه. ببینید بعضی وقتا انسان غیبت مثلا دیوانه که میکنه یا غیر ممیز، یه غیبتی میکنه که تعییبش حساب میشه بعد از تمیز، بعد از بلوغ. مثل که مثلا خدای نکرده بگه فلان بچه حرامزاده است، خب بچه هم 2 سالش بیشتر نیست، خب حالا بگیم که خب این غیبتش اشکال نداره، تعییبش اشکال نداره، اصلا تعییب نیست، خب این بچه فردا چی میشه؟ بزرگ میشه. یعنی درسته فلحال شاید تنقیص و تعییب نباشه، اما آینده این اثر میذاره، این دیگه جایز نیست. این غیر از اینکه بگیم این بچه الان بچه کثیفیه، به هم میریزه، بچه زیاد گریه میکنه مثلا، بد اخلاقه، خب این بعدن ممکنه از بین بره یا روی این بچه نمیمونه، یعنی این فلحال باید حساب کنن. اما بعضی از جمله ها رو فلحال نباید حساب کنن، باید اثرشو بذارن ببینن این اثر بعدن حساب میشه. به عبارت دیگه این تعییب الان ممکنه نباشه، ولی همین الان این زمینه میشه برای آینده، خب این جایز نیست. خب اگر انسان فرض کنه یک نفر بدونه پشت سر این بچه حرف بزنه، حالا بدونه به طور عادی دیگه، به طور طبیعی، نگید حالا از کجا میدونه، اگر به طور طبیعی این سخن این بچه مثلا به این صفت مشهور میشه و بعدن براش نقصه، به یه نفر بگن بچه که بودی بهت میگفتن بچه شلوغ، بچه کثیف، بچه خیلی بد اخلاق، گریه کن، میگه خودی یا بچگی دیگه، اما بهش بگن بچه که بودی بهت میگفتن حرامزاده، یا این جنش قاطی داره مثلا، از 2 تا جن فاسد اومده مثلا، خب این دیگه تعییب حساب میشه. بنابراین من فکر میکنم گفتن عیب ها، حالا ما چون بحث غیبت میکنیم میشه عیب راست نه عیب دروغ، گفتن عیب های افراد اگر جوری باشه که میماند و اثر داره رو بعد از بلوغ، بعد از تمیز، بلوغ ما مهم نمیدونیم، تمیز، خب این جایز نیست، حرامه. عناصر، حالا اگه نگیم عناصر غیبته، عناصر حرمت جمعه، گرچه چون کراهت در آینده هست فرق نمی کنه، الان کراهت نداره، آینده کراهت داره، تنقیص رو بگیم لازمه، خب آینده تنقیصه. ولی اگر نه یه چیزی باشه که اگر بالغ بود درست نبود بگیم، حالا ممیز نیست میشه گفت، دیوانه هم همین وضعیت رو داره، مثلا دیوانه فرض کنید یه دیوانه است که موعد داره، سالی مثلا یه مدتی دیوانه میشه، ولی خب بعد عاقل میشه، برای زمان عقلش خب این عیب حساب میشه، جایز نیست. من ببینم چیکار کردیم دوستان، چیزی باقی نگذاشته باشیم. در بناشو در ممیز با قید این که به بعضی از شریعت ولو فل جمله ولو اندک عمل کرده باشه که خلاصه صدق مؤمن برش بشه جایز نیست، در غیر این مورد که سبی غیر ممیز و دیوانه، در این دو مورد ما گفتیم باید ببینیم که اگر این به اصطلاح شعاع و پرتو به این غیبت یا این ناسزاگویی آینده رو فرا میگیره بعد از اینکه شرایط رو پیدا میکنه و صدق مؤمن برش میشه، همین الان جایز نیست، وگرنه جایزه. ماند از این عنوانهای وعده داده شده چی؟ بحث میت، درسته؟ بحث میت. آقا تمام اینا مال زنده بود، مال زنده، مال مرده چی؟ از کدام مرده رو بحث میکنیم علما؟ مرده‌ای که اگر زنده هم بود اشکال نداشت؟ نه دیگه، مرده‌ای که اگر زنده بود جایز نبود، یعنی میت امامی کامل. کامل یعنی همون که گفتیم ممیز بوده، بالغ بوده، دیوانه نبوده و قهرن به بعضی از شریعتا باید عمل کرده باشه، چون این قید ما تو مؤمن میاریم. بله صفی که دیوانه نیست که. بله 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 صفی به کامل. بله مگر صفاحتش خب همین دیگه. حالا اگر بشه خلاصی دیوانه، حتی اینم یه مرزی داره دیگه، درسته؟ یه مرزی داره. بعضی وقتا نه مثلا روشنه که دیوانه بهش نمیگن، صفاحتش به قدری نیست که دیوانه بگن، اصلا معاملات احمقانه میکنه، گاهی وقتا حرفای نابجا میزنه، خب این صفیحانه است دیگه، تصمیمات عجولانه میگیره، از این که خوشش بیاد چی میگه، درش بیاد تا کجا میره، این انسانهای اینجوری. خب این قطعا عقل دیگه، به معنای عقل فقهی یا نه عقل معرفتی. بعضی وقتا هم نه، درجه صفاحت به قدری زیاده که، چون این بحث مهمیه آقای قاسمی مطرح کرد، تو بحث حقوقی زیاد پیش میاد، شما میگیم رشد شرطه، میگن آقا رشد چیه؟ بگو عقل شرطه، شاید بفهمی، بلوغ میفهمی، اما میگی رشد، رشد یه چیز پهنیه، نمیشه خیلی کمی نیست. خلاصه اینو میدونی جوابش اینه که حالا بعضی مثلا درجه صفاحت شدیده که اصلا این دیگه ملق به دیوانه میشه، بعضی خیلی کمه و البته بعضی وقتا هم این وسط گیر میکنه که چی بگیر. وقتی این از اجازه، این از نظر فقهی میدونید جوابش اینه، حالا ما فقهیش کار داریم، بحثای روانشناختیش رو نمیدونم، معرفتیش کار نداریم. اینجور موارد اگر مثلا در یه جا رشد شرط باشه، اینه که شک داریم نمیتونیم آثار رشید بار کنیم. مثلا گفته شده دختر بکر رشید نمیخواد از مثلا سیب رشید بار، نمیخواد ارث بگیره از پدرش، خب رشد شرطه، حالا نمیدونیم ایشون به حد رشد رسیده یا نه، خب شک داریم در این شرط. یا اگر گفتیم در معاملات رشد شرطه، معامله رشید صحیح است، خب این شک داریم رشیده یا نه. ولی اگر گفتیم صفاحت مانعه، که اینجوری میگن خیلی ها، نه اینکه رشد شرطه، صفاحت مانعه، صفی نمیتونه معامله کنه، اونی که داریم معامله صفی باطله، نه معامله رشید صحیح است، اینو نداریم، اونو داریم. خب اگر شک بکنیم، شک در مانع میکنیم که پس یا نه میتونیم که معامله صحیحه. به هر صورت اجازه بدید حالا بحث رشد، بحث صفی هم و الا جواب یک کسی آقا یه جواب به من بده، جواب اینه که صفی ملحق به دیوانه نیست. شما چی داشتید؟
شما بعد تعریف غیبت ارکان غیبت رو فعلی شرط نیست، وقتی معروفیت میگه یا به شخص نشستیم بعدم بشنستیمش، خب تو اینجا الان شما مثلا که حالا به اعتبار که بعدن بزرگ میشه و تحقیق میشه،
همونجا یادتون باشه یه نکته گفتیم، سوال خوبی است. ببینید بعضی وقتها این بالفعل تنقیص است برای اون زمان، یعنی این تنقیص میشه، اینطور نیست که این استعداد تنقیص باشه، بالفعل تنقیص است برای که؟ برای اون زمان. یعنی این از همین الان دیگه این مارک رو خورد، نه این که فردا که بالغ شود تنقیص است، نه همین الان این تنقیص عام و لذا از بین بردنش هم ممکن نیست. اینطوریه، فعلیت لازمه، فرق نمی کنه اگر معروفیت، نتوگیم بالفعل معروف است در آینده، این نکته در هر جا تصور بشه همین وضعیت رو داره. بذار من بحث میت رو هم معمولا دو نفر جواب میدیم میگیم رد بشیم. قبل از شما دوستتون پشت سر بفرمایید شما بسیم. نه صدق ایمانه، ارتداد وقتی به ایمان نداره که، دو تا نهاده. یعنی اگر ما گفتیم در ایمان بلوغ شرط نیست، الزمان بگیم در پس ارتداد هم بلوغ شرط نیست، نه، چون میدید که ارتداد چهار تا حکمه، شارع این چهار تا حکم برده برای چی؟ بعد از بلوغ، برای بعد از بلوغ، رفتی به هم نداره این دوتا نهاد، دوتا مستقیم.
ارتداد از چی صورت میگیره؟
چی؟
ارتداد
از ایمان، از ایمانه، منتها ارتداد از ایمان چه شعار اصلا اعتبار میکنه که چهار تا حکم بیاد؟ بعد از برو. اگر ارتداد لغوی نگید خب بله، بچه ممکنه صبح ایمان بیاره هنوز بالغ نشده، بعد از ظهر چی؟ رجعه، ارتده ای رجعه، بله رجوع لغوی بله، اما ارتداد کدوم ارتدادو میگید؟ که بعد بگیم زنش از جدا بشه، اموالش ارث بشه، اگر فطریه کشته بشه اون چهارمیش چی بود؟ توبهش هم قبول نشه به حسب ظاهر، اون چهار تا حد اون مال بعد از بلوغه. و فکرم نمی کنم احدی از فقها گفته باشه قبل از بلوغ، مگر این که بعضی ها بلوغشون از همون بچگی باشه. ارتداد یک فعل، من تا ارتداد فقهی حقوقی مجموع چهار تا حکمه یا سه تا حکمه، بذارید حالا اون دیگه بحث خیلی فن جزئی میشه، اون مخصوص دیاته، اون مخصوص دیه است دیگه، خطا انگاری عمد بچه فقط مال دیه است، مال هیچی دیگه نیست دیگه. بله نه، ولذا حتی تو سایر زمان هم جاری نیست، یعنی اگر بچه بزنه مثلا از شیشه رو بشکنه زمان میاد، اون ربطی نداره به اون قضیه. خب
بچه اشرف پدر مادرشه، این منبع روایی داره اگه داره اطلاعش؟
حالا این جای به نظر شما جای سوالش اینجاست، ما اینو مفصل بحث کردیم رو سایت هست، نمیدونم به چه مناسبت بود این قانون الحاق به اشرف ابوین یا در توسعهش یه مناسبتی بود، ما مفصل بحث کردیم. نه حالا اونی که داریم اسلامه، اونی که داریم اسلامه، اونی که داریم اسلامه، یعنی اگه مثلا فرض کنید یه بچه شیعه‌ای مثلا بالغ چیزم شده، ممیزم شده، ولایت رو قبول نکرده ولی پدر مادرش قبول دارن، این رو میتونیم اسلام رو قبول نکرده ها ملحقش میکنیم، ولی نه ولایت رو قبول نکرده، اون حدش اسلامه نه ایمان. این یه سوال خوبی شده اینجا، اجازه بدید باش. چی؟ خوانی که بحث ما نیست، ببینید اون چیز ممیز اگر غیبت بکنه ما رو یه جاهایی میبرید. خب آقایون چی میگن؟ شما جواب بدید چه من جواب بدم؟ آقا میگن اشکال نداره، درسته اشکال نداره، ولی ببینید یه مقداری بحث خطرناکیه. بعضی از گناهانه که پلشتیش به درک عقل نه به تأسیس شر. آیا مثلا اینجور جاها میتونیم بگیم مثلا طرف هیچ تکلیف نداره، استقاق عقاب نداره؟ به نحو شدیدش اینه که اگر مثلا یه بچه‌ای ممیزی یه نفر رو کشت، بچه ایست پرخاشگر، نمیدونم عصبانی، ولی خب هنوزم بالغ نشده، هیچ اون علامات بلوغ نداره، ولی زد یه نفر رو کشت، جنایاتی که خود انسان به ما و انسان درک میکنه، فطرت انسان، عقل انسان، آیا اینو مثلا بگیم که نه چون هنوز بالغ نشده حرمتم نداره؟ اون وقت حرمت نداره، آثار داره دیگه. اثرش چیه؟ اینه که دیگه استقاق عقاب هم نداره. مثلا میتونیم اینا رو بگیم؟ یا باید اینو روی سری گناهانی ببریم که بله نماز نخونه، روزه نگیره، حج نره، یا بعضی از محرمات شرعی رو انجام بده که خب اگر شارع تحریم نمیکرد شاید عقل انسان اینقدر وضوح نداشت که درک بکنه، وضوح نداشت. اما یه سری چیزاست که نیاز نیست شارع بیان کنه. حالا بحث غیبت هم مسلم بعضی مراحلش جوریست که انسان درک میکنه که یعنی نیاز نیست تأسیس شارع، ولی واقعا بعضیش تأسیس شارع میخواد. ما نسبت به غیر بالغ ممیز که نسبت به گناهانی که درک انسانی بهش میرسه، فطرت انسانی درکش میکنه، بگیم اینا هیچ تکلیفی ندارن، هیچ استقاق عقابی ندارن، قدر مشکله. حالا این میخواد که انسان یه مقدار بره دنبالش. و من یادم یه رگه هاییم در کلمات بزرگانی مثل مرحوم نائینی، مرحوم صاحب قواعد فقهیه چیه؟ آقای بجنوردی دیدم، منتها الان دقیقا نسبت نمیدم که آروم آروم چیز بشه. یا مثلا بعضی انسانها که خوب یه فوق‌العادگی دارن، مثلا در مورد ائمه علیهم صلوات الله، گرچه خوب ارتکاب خلاف در حق اینا منتفیه، ولی مثلا کسی که خوب در 9 سالگی در 7 سالگی بار امامت رو به دوش میکشه، حالا شما فرض کن از اون 3 تا نشانه بلوغم هیچ کدام در این طفل 9 ساله یا 7 ساله نباشه، نه احتلام هست، نه سنه و نه اون انبات شر بر آن است، اصلا میتونیم بگیم اینا غیر بالغند؟ مثلا در نتیجه آثار غیر بالغ رو بار کنیم یا نه اینا بالغند و آثار بالغ باید بار بشه؟ نمیدونم این بحث دیگه حالا جایی مطرح شده یا نه، به هر حال ممکنه یه نکاتی گفته بشه. کم لطفی نفرمایید، این خودش یه هفته بحث میخواد. مطمئن بدونید که ما از یه جایی درآوردیم و نمیدونم در اصول این بحث رو کردیم یا در فقه. دوستان تو ذهنشون هست؟
مؤمن
بود، فقه بود. آخه نه، یه مناسبت تو اصولم وارد شدیم. چه مناسبتی بود؟ علای حال این هست، رو سایت هم هست، ببینید ادله شو ببینید. اجازه بدید یک کمی رد بشیم. من این موقع کلاس آزاد گذاشتم، چون بحث حساس و مهمی است، خواستم که همه ولا ما سریعتر رد می‌شدیم. دوستان بذارید آخرین نهاد رو هم، آخرین عنوان رو هم نمیگم تمام بشه، ولی بحث کنیم. غیبت میت چیه؟ من اولین باری که این بحث جذبم کرد، این ماه رمضانی بود، در یکی از شهرهای کرج بود، حالا منبر میرفتم، خیلی وقت، سال 1407 بود، 28 سال 29 سال پیش. اونجا یه موقع فکر میکردم که مثلا توجیهات غیبت، مردم ما ها چجور توجیه میکنیم، که زیادم خودتون هم شاید برخورد کرده باشید، خیلی ها وقتی غیبت میخوان بکنن میگن چون مرده است میگن. گایم به این عبارت میگه اگه نمرده بود نمیگفتم. خانمه شوهرش مرده، میگه تا زنده بود خدا بیامرز نگفتم، حالا که مرده میگم. اخلاقش خیلی تون، حتی اینا هم خصوصی میگه تلویزیون باش مصاحبه کنه، میگه نه فرشته بود. خب این قصه که حالا اگه مرده بود نمرده بود نمیگفتم، این برای من سوال درست کرد که اصلا ما میتونیم غیبت میت یا نه. بعدم نیست، ببینید بحثی که نزدیک به 30 سال من دنبالشم، هنوزم جز یکی دو کلمه مثلا از شیخ انصاری اینها چیزی من پیدا نکردم. البته نمیگم من وقتی گذاشتم مفصل مثلا چند ساعتی برم دنبالش، ولی تو همین مدت هم که تو ذهنم بود چیزی برخورد نکردم. اینو میگم که کمک کنید به ما، ببینید بزرگان چیزی دارن ندارن. فقط به نظرم شیخ انصاری یه جا، اینم پرشب پیدا نکردم، تو یادداشتام گشتم پیدا نکردم، ولی تو ذهنم هست ایشون داره. ببینید ما میتونیم اینو به علما نسبت بدیم که علما فرقی بین زنده و مرده نمیگذارن، اصلا ارسال مسلم گرفتن. وقتی میگم غیبت جایز نیست، هیچ وقت نگفتن و هو حی، این قید و هو حی نیست. از همین اطلاق کلمات، اطلاق تعاریف، ذکر رو که اخاق، این تو نیست که یک شیعه وقتی میمیره اخوتش با شیعیان دیگه قطع بشه، اسمتش قطع بشه، نه. ولذا از نظر اقوال میتونیم اینو بگیم، ولی صریحاً ظهور نمیگم، ظهور همی اطلاقات عبارات، اما صریحاً اگر بتونید پیدا بکنید خب کمک به ما بکنید بد نیست. که گفتم به نظرم شیخ انصاری داره که ولو میت. مهم اقوال نیست، در جایی که دلیل گویاست. دوستان به دو دلیل من معتقدم، حالا گذشته حالا از اینکه اقوالی داشته باشیم نداشته باشیم فرقی نمیکنه. یکی اطلاقات ادله، ادله غیبت، تعریف غیبت وقتی وارد میشید، قید زنده بودن به عنوان یک قید احترازی تو کلمات نمیبینید. خب اطلاقات ادله، ایوهد با احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن، درست میگم؟ جایز نیست. بعد میخوان این میتن قید مختاب نیست، بخواه دیگه میتونید مرده خاری کنید پس غیبت هم نکنید، چه غیبت زنده چه غیبت مرده. با توجه به که میدانید حرمت مؤمن به هیچ وجه با مردن از بین نمیره، از اطلاقات ادله که بگذریم، چندین روایت داریم که حرمت المیت، حرمت رجل، زمین به رجل برمیگرده، حرمته میتن یا میتن که حرمتهی و هو حی، اطلاق هم داره. خب اگر حرمتش و هو حی اقتضا میکرد بهش تهمت نزنید، سبش نکنید، غیبتش نکنید، همون حرمت اقتضا میکنه که در زمان مرگم همین رویه باشه. البته اینجا بعضی اشکالاته که من دوتاش رو اینا رو میگم که فردا آماده بشید برای فردا انشاءالله. یکی این که آقا اگر روایات نگاه کنید، روایات در مورد خاص وارد شده، بحث دیه است، بحث اینه که رجلی سر میتی رو بریده آیا باید دیه بده یا نه. امام این جمله رو میفرماین، خب این بحث دیه، شما اگر بخواد این رو تأمین بدید باید به یه وسیله و الا میشه قیاس، درست نیست، اینو باید فرض حل کنید. یک مشکل دیگه هم دوستان داریم اینه که ادله ما راجع به حرمت مؤمن یک زبان نداره، بعضی وقتا داره که مساوی با زنده است، بعضی وقتا داریم که بالاتر از زنده است، از رفتار اشاره معلوم میشه که کمتر از زنده است. لذا آدم زنده دیش 1000 دیناره، آدم مرده دیش 100 دیناره. اینا رو باید فردا انشاءالله حل کنیم. مسئله بعدمون اگر برسیم آقایون، فردا سه‌شنبه است، برسیم راجع به تأثر در اقتیاب، از نظر محکومی قبلا بحث کردیم، از نظر حکمی باید فردا انشاءالله یا روز بعد درس صحبت کنیم. الحمدلله رب العالمین.